اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزو دوستان و موالیان خوب و اصحاب خوب امام زمان علیه السلام قرار بدهد. به ما معرفت انتظار و توفیق انتظار حقیقی نسبت به فرج و ظهور حضرت کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در این دقایق کوتاهی که در این شب جمعه از ماه مبارک رجب در خدمت عزیزان هستیم، یک تذکری کوتاه به خودم و به همه شما یا سرورانی که ممکن است صدا رو بعداً بشنون عرض بکنم و اون این هستش که اگر کسی یک فکری تأملی در مجموعه دستورات دینی، همه دستورات دینی از اخلاق و احکام و اعتقادات و قرآن و تفسیر و همه مسائل بکنه، میبینه راه درست این هست. حالا چقدر ما میتونیم پیاده کنیم یا نه بحث دیگری است، ولی راه درست این هست که باید همه مسائل بر محور شخص ولی خدا و ولایت او تبیین بشود، تحلیل بشود، فهم بشود و اجرایی بشه. همه باید ذیل ولایت ولی الله و تحت ولایت خلیفت الله باشیم. به همین جهت این موضوع که اصل غایت هدف خلقت هست، غایت خلقت هست، غرض خلقت هست، عبادیت عبادات ما بهش وابسته است و همه این مسائل، این موضوع خیلی بر ما تکلیف رو سنگین میکنه و جدی میکنه که ما نسبت به امام زمان علیه السلام توجه ویژه داشته باشیم. همه اهل بیت مخصوصا امام زمان علیه السلام، موضوع ولایت مخصوصا امام زمان علیه السلام. تکالیف ما در عصر غیبت چیست؟ وظیفه ما در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، روز، مسائلی که اتفاق می‌افته. الان می‌بینید مثلا داره مسائل جدید اتفاق می‌افته. مثال می‌زنم هوش مصنوعی. خب این مسائل جدید اتفاق می‌افته دیگه، پیش میاره. ما باید در مقابل اینها مواجه بشیم با این مسائل. ابتلاعات سنگینی مختلفی در روایات آمده، شبهات پیش میاد. فشارهای مالی پیش میاد در روایات آمده، فشارهای مالی سنگین برای شیعیان. حالا نداره در ایران، نه شاید در عراق، شاید در عربستان، شاید در همه بلاد اسلامی است، شاید در همه کره زمین هست، ولی بالاخره اینا جز علائم ظهور هست دیگه. در عصر غیبت شیعیان مبتلا به این مسائل میشن، باش مواجه میشن، باید رویکرد اعتقادی عملی داشته باشن. یه جاهای اهل بیت دستور دادن شما بگید برید کنار، اصلا دخالت نکنید، ورود پیدا نکنید، سکوت کنید. مثلا این یک دستورای اهل بیت گاهی اینه، انزوا، منزوی بشید. فرمود زمانی بر مردم میاد که عافیت در 10 قسمت تقسیم میشود، 9 قسمت عزلت، 1 قسمت سکوت. یعنی به حسب ظاهر یک رفتار انفعالی کامل، البته ظاهرش انفعالیه ها، حقیقتش انفعال نیست. مثل خانه نشینی امیرالمومنین انفعال نیست، حضرت خانه نشینی میکند اما در حقیقت او دارد میجنگد و وسط میدان هم داره میجنگه، ولی شکلش گاهی عوض میشه. همیشه این نیست که انسان به جنگ و داخل میدان باشه و وسط باشه، گاهی باید با سکوت، با مدارا، با صبر، با همراهی. لذا فرمودن هر کس تقیتن مثلا بره پشت سر منافقین نماز بخواند. حدیث صحیح داریم در عصر اهل بیت علی خصوص، کسی از روی تقیه پشت سر منافق نماز بخواند. فرمود کان که من صلی خلف رسول الله، مثل کسی است که پشت رسول الله نماز خونده. خب پشت سر منافق نماز خوندن، کسی که تو میدانی او منافق است، کسی که میدانی او به ضرر جامعه اسلامی است، ادعای امامت دارد، ادعای خلافت دارد، امام جماعت است، طرفدار دارد، انحراف ایجاد میکند، بدعت ایجاد میکند، میدونی اینا این منافقه. فهمودن یه جاهایی شرایط طوری مقتضی این میشه که بری پشتش نماز بخونی و برو بخوان. اینا ظاهرش انفعاله، لذا تقیه، مثلا تقیه ظاهر امر تقیه چیه؟ انفعاله. آقا تقیه کنیم، اون میگه که امیرالمومنین رو قبول داری بگو نه، خدا رو قبول داری بگو نه، تقیتن. اما این تقیه در روایات ما با این که ظاهر انفعالی و سکوتی دارد، فهمودن ترس المؤمن است. ترس یعنی سپر، سپر مال میدان جنگه، یعنی تو در با تقیه داری می جنگی. فکر نکنیم تقیه یعنی مثلا عقب نشینی، تقیه یعنی شکست خوردن، تقیه یعنی ضعف، اینطور نیست. تقیه حالا داستان خودش رو داره. تقیه یعنی در یک فضای خاص عالم را و پس لرزه های آن را مدیریت کردن. تقیه اصلا به معنی معناش انفعال نیست، ظاهرش انفعاله، ظاهرش سکوت، کنار کشیدن، حرف نزدن، مدارا کردن، همراهی کردن با جهت غلط هست، با جهت باطل هست، ظاهرش اینه. اما چون این رویکرد اجتماعی و پدیده اجتماعی پیش آمده و حاکم شده به نام ظلم و طاغوت و سیطره پیدا کرده، خب این پدیده اجتماعی آثار دارد، یعنی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 100 سال دیگه آثار داره. شما فقط الان نمیتونی الان رو در نظر بگیری با او بجنگی، گاهی باید به وسیله سکوتت پس لرزه های این پدیده طاغوتی و ظالمانه رو مدیریت کنی. مدیریت اون با تقیه است، لذا تقیه خودش یک نحوه بله پویاییه و حرکت. لذا این تعبیری که گفته میشه 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین، این ظاهرا درسته، ظاهرا خانه نشینیه، اما امام معنا نداره خانه نشین بشه اصلا. مؤمن هم همینه، شیعه هم همینه، چیزی به نام خانه نشینی نداریم ما. عزلت هم اگه فرمودن، انزوا هم اگه فرمودن، این یک نحوه جنگه، یک نحوه رویارویه. مثل اینکه در جنگ ظاهری یه وقتهایی جنگ اقتضا میکنه شما از شهرت بری بیرون در میدان جنگ با 50 کیلومتر فاصله از جنگ با تمام قوا تا دندان مسلح بجنگی، یه وقتی جنگ اقتضا میکنه که شما داخل جنگ، داخل شهر باشی، یه وقتی اقتضا میکنه زیر زمین بری. ظاهر زیر زمین رفتن، شکست خوردن، فرار کردن، ترسیدن، اما یه نحوه که دشمنو بیچاره میکنه، ظاهر امرینه. پس انسان فقط زمان رو نباید ببینه. خب بحث من این نبود، عرضم اینه که در مورد مواجهه با پدیده های مختلفی که ما در عصر غیبت باش مواجه خواهیم شد و شده ایم تا حالا در طول زمان، هم این همه اتفاقات بوده شیعه باش مواجه شده. یک نمونش مغول، مغول ها که به ایران حمله کردن، خب خیلی شیعه کشته شد، سنی هم کشته شد، مغول ها هر دو رو میکشتن ولی شیعه هم خیلی کشته شد. یا دورانی که عثمانی ها حاکم بودن، یا بنی العباس یا بنی امیه، آره این دولت ها خیلی شیعه کشتن، خیلی قتل و غارت های وحشتناک کردن. از حضرت رضا علیه السلام هست که در همون دوران اولی که از اوایلی که معاویه حکومت پیدا کرد و قدرت پیدا کرد لعنت الله علیه، تا 80 سال امام رضا علیه السلام فرمود خیلی شیعه کشتن. پس شیعه با این پدیده ها مواجه بوده در طول تاریخ، هنوزم هست. هرچی هم به ظهور امام زمان علیه السلام نزدیکتر بشه، فشارها همه جانبه تر می شود. آیات قرآن هم داریم، یعنی در بعضی از آیات کریمه قرآن خداوند تبارک و تعالی مطلب را فرموده است و اهل بیت تفسیر و تأویل و باطنش رو فرمودن. مربوط به عصر غیبت هست، مربوط به عصر غیبت و مقدمات ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خیلی زیباست آیه، خیلی جامعه. به تحقیق، لام، لام یعنی به تحقیق، یعنی حتما، تأکیده. ولا نبلون نکم، نبلون نه باز خودش نون تأکید ثقیله است، دو تا تأکید حساب میشه، همین نون مشدد، این نون مشددی که آمده خودش دو تا تأکیده، یعنی همینجا سه تا داره تأکید میفرماد. یعنی اگه بخوایم ترجمه درستی از این آیه ارائه بدیم باید اینجور ترجمه کنیم: حتمنه، حتمنه، حتما امتحان خواهیم کرد شما را، مبتلا خواهیم کرد شما را. به چه چیز؟ به شیء من الخوف، یک بخشیش خوف وحشته، جنگ درگیری خوف، استراب ترس آبرود در خطر هست، اینا خوف. ولنم لون نکن به شیء من الخوف والجوع، یه بخشی از امتحانا مال گرسنگیه، پیش میاد در آخر از زمان، در عصر غیبت، جوع گرسنگیه، قحطی میشود. و نقص من الاموال، ضررهای تجارت، کساد در بازار. گفتم این موضوع، این روایت مربوط به ایران نیست لزومنها، توجیه هم نمی کند ظلم ظالمینی رو که دستن در کار هستن در هر دوره، نه ظالم ظالمه داره کار بد میکنه، این توجیه اون نمی کنه. ما داریم از نگاه وظیفه خودمون در عصر غیبت داریم مطرح میکنیم. و نقص من الاموال والانفس والثمرات، هم مالتون کم میشه، هم جانها کم میشود، یعنی انسانها کشته میشن، که در روایات داره، بعضی روایات داره که حتی ممکن هست 9/10 مردم کره زمین کشته بشن، ممکنه. در بعضی روایات داره 1/3 مردم کره زمین ممکنه کشته بشن. نقص من الاموال والانفس، جانها کم میشود، افراد زنده ها کم میشن. و ثمرات، درخت ها میوه نمیده. حالا بنده اینجور معنا میکنم، عسل ارگانیک بخوای پیدا کنی پیدا نمیشه، میوه ارگانیک بخوای پیدا کنی پیدا نمیشه، ثمره کم شده، ثمره نیست، این ضرر داره، این شیر ضرر داره، این ماس ضرر داره، این هوا ضرر داره، این آب ضرر داره، این نوشیدنی ضرر داره، این خوراکی ضرر داره، ثمره که ثمره باشد این کم میشه. اینا امتحانه دیگه، ابتلای سنگینه، پشت سرش بیماری میاره، پشت سرش فقر میاره، هزار ابتلا درست میکنه پشت سر خودش. بعد حالا ما چیکار کنیم در این ابتلاات؟ فرموده و بشر صابرین، صبر. انقدر زیاد میشه، این شدت پیدا میکنه، ظلمت در عالم فراگیر میشود، بعد ما ملعت ظلمن و جورا، پر از ظلم و جور میشود، که دیگه کاری غیر از صبر درست نیست انجام بدی، یعنی ضررش بیشتر از سودشه، درست نیست به این معنا. ولی وقتی میفرماند مثلا اهل بیت میفرماند آقا این کار رو نکنید، نه اینکه این کار رو بکنی هیچ سودی نداره، هیچ نفعی نداره، نه، در موازنه و در برایندگیری به ضرره، در مجموع این کار خوب نیست. پس ما نسبت به این عصر غیبت در ارتباط با اینکه مربوط به امام زمان ماست، ما باید وظیفه خودمون رو بدونیم، احکامش رو بدونیم، علائم ظهور رو بدونیم، این مسائل باید در موردش تحقیق کنیم، فقاهت تا یک حدی پیدا کنیم، روش رویارویی با این پدیده های اجتماعی، امنیتی، جنگ، سیاسی، اقتصادی، اینا رو باید روشاشو سعی کنیم از توی روایات استخراج کنیم و بفهمیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم یک سوالی وجود داره، دقت کنید، میخوام سریع بریم سر اصل مطلب که زیاد در این مقدمه نمونیم. یه سوالی پیش میاد، آقا آیا مردم واقعا توانایی این که بیان یک چنین نگاه جامع فقیهانه همه بعدی به دین داشته باشن که بتونن وظیفه خودشون رو در عصر غیبت تشخیص بدن، آیا میتونن این کارو بکنن مردم؟ ما میتونیم از یک کاسب بازار یا کسی که صبح تا شب دنبال کار هست، دو شیفته داره کار میکنه، یا سه شیفته، یا هر چی، یا یک شیفته، اصلا میتونیم از عموم مردم بخوایم آقا شما برو کتاب علائم ظهور رو بخون، برو جلد 52 و 53 بهار ترجمهشو بخون، بعد فکر کن، بعد تحلیل کن، بشین مباحثه کن، میشه؟ تا این حد خود نمیشه، مردم نمیتونن، وقت ندارن. پس چه راهی میمونه؟ پس نسبت به دین بی تفاوت بشن؟ اینم نمیشه. بگیم آقا شما چون وقت نداری و سختت، سنت بالا رفته، نسبت به دین تکلیف نداری، میشه؟ نمیشه. بی تکلیف که نمیشه باشیم. هیچ نسبت به دین هیچ وظیفه نداشته باشیم. علمت زیاد بشه، نه آقا من وقت ندارم. معرفتت زیاد بشه، وقت ندارم. عبادت کنی، من حوصله ندارم، وقت ندارم. چرا؟ چون درگیرم. این هیچ وقت نمیشه چنین چیزی. مگر مشکلات مال زمان ما هست؟ مگه زمان امیرالمومنین نبود؟ مگه مردمان اعصار گذشته، قرون گذشته، مگر مشکلات اقتصادی و امنیتی و سیاسی و حکومتی و امثال اینطور امور، خانوادگی و فقر رو، مگه اینها نداشتن؟ چرا داشتن؟ خب خداوند همین ها رو، همین بنی اسرائیل، همین نصارا، همین یهود، همین امت، امم انبیای سابق یا امت اسلام رو خداوند مخاطب قرار داد. چرا به وظایفتون عمل نکردید؟ چرا نخواندید؟ چرا تعقل نکردید؟ چرا فکر نکردید؟ خداوند همین ها رو عذاب کرده، همین ها رو تهدید کرده، همین ها رو ازشون تکلیف خواسته. پس ما نسبت به خدا و دین و نسبت به امام زمان بی تکلیف نیستیم. خب بی تکلیف نیستیم، امام که غایبن، قرآن هم که هر کسی یک برداشتی میکنه، از روایات هم به یک معنی هر کسی یک برداشتی میکنه. پس وظیفه ما چی است در عصر غیبت؟ ما هم که نمیتوانیم بریم سراغ مصادر حدیثی یکی یکی بشینیم مطالعه کنیم. کی وقت هم چی کاری داره؟ خداوندم که الیاذ بالله ظالم که نیست بگه نه آقا تو باید بری 10 جلد بهار بخونی، باید مطالعه مباحثه کنی. آقا من نمیتونم، از دستم بر نمیاد. یعنی خدایا به خاطر اینکه من درگیر معاش بودم و تحصیل علم کمتر وقت میکردم انجام بدم، تو میخوای من عذاب کنی، من از دین بی دین بشم؟ همه وظیفه منه در عصر غیبت تک تک افراد، حالا تازه الان شما نگاه نکنید که اینترنت هست و فضای مجازی هست و کتاب ها چقدر چاپ شده، 400 سال پیش که این خبرها نبود که مردمان 400 سال پیش در عصر غیبت کتاب چاپ شده نداشتن، همه کتاب خطی نسخه ای تا پیدا کنه تا بخونه در دسترس نبود اصلا. در عصر غیبت آیا اینطور هست که مردم باید خودشون مستقیم برن کتاب ها رو بخونن و زحمت بکشن و این همه مثل یک طلبه علوم دینی؟ نه اینطور نیست. منصفانش این ادله خاص دیگه هم داره، ما نمیخوام مطرح کنیم الان. این نیست، این وجه نیست که ما توقع داشته باشیم از آحاد جامعه هر یک فرد فقیه بشه، مرجع تقلید بشه، مجتهد در اعتقادات بشه مثلا. خب نمیشه، این شدن نیست، چنین تکلیفی هم نیست. آیات قرآن هم داره، روایات هم داره. از هر قومی، طایفه، عشیره یک نفر، دو نفر، سه نفر میرن فقیه میشن. همه که نمیرن فقیه بشن که. عصر خود اهل بیت هم همینطور بوده، همه که فقیه نبودن، همه که راوی حدیث نبودن، یک عده مصرف کننده حدیث بودن، عمل کننده به حدیث بودن، شنوا بودن، متعلم بودن نه معلم، اینطور بود. از اون طرف بگیم آقا کلا تکلیف نداریم، آزادیم در عصر غیبت چون امام غایبن و تحصیل دین سخته، پس کلا آزادیم، تکلیف نداریم، اینم نمیشه. لذا خود اهل بیت فرمودن آقا شما در عصر غیبت، در عصر خود اهل بیت هم همین بوده، عصر غیبت هم همین، رجوع کنید به راویان حدیث، یک کاری باید بکنی دیگه. اگه این یک کارم بخوای انجام ندید نمیشه، یک کارو گفتن بکنید. چه کار کنید؟ شما بگردید در بین علمای عصر خودتون یا آثار گذشتتون، عالمی که مییابی و میفهمی با اون علائم و نشانه هایی که اهل بیت فرمودند، اون عالمی که میفهمی که او حق، عالم ربانیه، یا علما، یک نفر نیست، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، اشکال نداره، یافتی عمرشو گذاشته در تحصیل دین، این رو فهمیدی، با تقوا هست، تمام هم مقامش برای این است که مطلب دین رو بفهمه به شما بده، شما از او تقلید کن در اعتقادات، در اخلاق، در احکام، فرقی نمیکنه. حالا برفرض اعتقادات دو دسته است، یک دسته اعتقادات تقلید بردار نیست، من نمیتونم به خاطر اینکه شما مرجع تقلید منی میگی خدا هست منم بگم خدا هست، اینطور نمیشه. نه خدا و پیغمبر شیعه ایم، قبول داریم. حالا در درون شیعه بگرد عالم حق رو پیدا کن، هر چی او گفت بگو چشم، اطاعت کن. این بس مفصلیه، من دارم خیلی گزارشوار میگم هر کدام از این نکاتی که دارم عرض میکنم محضرتون، یک تفاصیل و دقایق دیگه هم داره. من میخوام یک نقشه کلی بگم تا شما رو به جایی برسونم که یک نکته ای میخوام عرض کنم امشب بتونم به اونجا برسم. پس فرمودند برید سراغ علمای ربانی، رجوع کنید به علما، رجوع کنید به روات احادیث ما، رجوع کنید به فقها، تعابیر مختلفی که در روایات آمده. پس تمام عمده وظیفه ما در عصر غیبت می شود رجوع به علما. الان همین شبیه همین چیزی که در نظام اجتهاد و تقلید و مرجع تقلید و مقلد هست، ما می تونیم بریم مثلا احکام ارث و خودمون دریاریم، می تونیم بریم احکام حج و میخواد مشرف شه حج، بریم خودمون همه حدیثا رو بخونیم، از تک تک حاجی ها 80,000 79,000 تا مثلا حاجی امسال میخوان ببرن هر سال ظرفیت، مثلا میگم آقا 79,000 تا باید بری خودت سراغ روایات، روایات را بخوانی بفهمی کی میتونه این کارو کنه؟ هیچکی نه. میگه آقا چیکار کن؟ میگه تقلید کن، مرجع تقلید پیدا کن، در احکام تقلید کن. همینطور در اخلاق، حالا فعلا ما با اخلاقم کار نداریم فعلا، و اعتقادات هم همینه. چطور گشتی، تحقیق کردی، بررسی کردی، یه مرجع تقلید پیدا کردی برای نمازت، روزت، حجت، زکاتت، خمست، ارثت، مسائل اینطور تقلید کردی ازش، برای تجارت و کاسبی تقلید کردی؟ اعتقادات که مهمتر از احکامه، اونم باید بگردی عالم پیدا کنی. میگه که ای حاج آقا ما برای مرجع تقلیدمون تحقیق نکردیم، که بابامون گفت فلان، آقا ما دیدیم تقلید میکنی ما هم تقلید کردیم. خب اشتباه کردی، کار بدی کردی، بد کاری کردی. چه کاریه؟ شما میخوای یه نفر رو قرار بدی احکام دین تو از او بگیری، نمیخواد مطمئن بشی که او داره حرف امام تو رو به تو میرسونه، نمیخواد از تقوای او تحقیق کنی، چطور هم چیزی میشه؟ چون بین خودت و خدا در حقیقت به یک معنایی بین خودت و خدا داری واسطه قرار میدی. آقا ائمه ما فرمودن پشت سر کسی میخوای دو رکعت نماز واجب بخونی، دو رکعت یک نماز صبح میخوای بری پشت سر کسی بخونی. فنظر من تو شفع، نگاه کن ببین چه کسی رو داری شفیع خودت قرار میدی. امام جماعتت شفیع توئه. یکی از وظایف امام جماعت و از حقوق مأموم بر گردن امام، از حقوق مأموم بر گردن امام جماعت این هست که اگر مأموم حواسش پرت شد، توجه در نماز نداشت، امام جماعت با حضور قلبش نقص نماز او رو جبران بکنه. کار آسونی نیست امام جماعتی، باید انقدر متوجه باشه، متذکر باشه، توجه داره، شفاعت میکنه، داره قافله ای رو پشت سر خودش به سمت خدا حرکت میده. یه امام جماعت دو رکعت نماز میخوای بخونی پشتش، باید نگاه کنی کیه. فهمیده؟ فنظر چشاتو باز کن، دقت کن ببین چه کسی رو داری شفیع قرار میدی. بعد شما میخوای احکام دینت، فروع دینت رو میخوای از یه نفر بگیری، از آیت الله الف، آیت الله ب، آیت الله جیم میخوای بگیری، نمیخوای نگاه کنی ببینی این قابلیت داره یا نداره، ظرف وجودش پاک هست یا نیست. حاج آقا ما که نمیتونیم باطن افراد رو بفهمیم. نه، باطنش رو نمیخواد بفهمی، باید همون ظواهرش رو تحقیق کنی. همون مقداری که من از شما میشناسم شما از من میشناسی. باطن همو که دست نمیندازیم که، نمیتونیم اصلا، ما به باطن هم راه نداریم اصلا. نه اینکه میتونیم ولی تنبلی میکنیم. اصلا من چطور میدونم باطن شما رو بشناسم؟ نمیدونم. من عاقبت به خیرم یا نه شما میفهمی؟ اصلا راهی داری بفهمی؟ نه. همین ظاهر میگه آقا منبر میره روزه میخونه، مثلا میگه امام صادق امام باقر ان شاءالله شیعه است، آدم خوبیه، میگه آقا ما شما رو محب اهل بیت حساب میکنیم، دوستت داریم، میگه ما هم میتون میای هیئت اینا همو دوست داریم. باطن همو که نمیشناسیم که. روشن تا اینجا؟ مرجع تقلید هم همینه، باطن مرجع رو نمیخواد در بیاری که. سابقه تحصیلیشو باید در بیاری، اجازه اجتهاداشو باید نگاه کنی، اساتیدش ببینی کی تعریف کرده، شاگرداش ببینی کیه، اشتغالش به چیه، عمده هم مقامش به چیه، رفت و آمد از اطراف باید تحقیق کنی. بعد دیدی او خوبه، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، بعد ببینی کدوم بهترن، کدوم عالمتره. تقلید همین که در داریم دیگه، باید همین کارو بکنیم دیگه، درسته؟ برای انتخاب مرجع تقلید همین روشو میریم جلو، برای اعتقادات هم همین. آقا در عصر غیبت چه کار کنیم؟ اینم باید عالم داشته باشیم. نمیگیم نرو سراغ روایات، برو مجتهدی، میفهمی، وقت داری، چه بهتر، خودت برو بفهم، تحقیق کن، بررسی کن، فقیه شو، عالم شو، اهل معرفت شو. باریک الله، بسیار عالی است. نه آقا من وقت دارم، خودم میخوام برم جلد 50 51 52 بهار رو بخونم، آفرین به تو، باریک الله، 10 دور میخوام بخونم، مرحبا، بسیار خوبه. از علما هم سوال کن، از علامه مجلسی هم سوال کن، از زندگان و مردگان، احیا و اموات، از علما رضوان الله علیهم اجمعین تحقیق کن، بررسی کن، عالم شو در وظیفه عصر غیبت. اما اگه وقت نداری، نمیتونی نسبت به وظایف عصر غیبت شانه خالی کنی، بگی پس حالا که وقت ندارم من در وظایف عصر غیبت هیچ کاری ندارم. نمیتونی این کارو کنی. وقت نداری، باید عالم بگردی پیدا کنی. بعد میگه آج آقا من وقت ندارم عالم پیدا کنم. خلاص دیگه ما با شما کاری نداریم، حرفی با شما نداریم. یعنی کسی بخواد مثل این که بگه آقا من احکام نمازم و بلد نیستم، میگیم خب مرجع تقلید پیدا کن، از او تقلید کن. وقتم ندارم مرجع تقلیدم پیدا کنم. بیچاره نمیخوای نه مرجع میخوای انتخاب کنی، نه عالمی که از او بپرسی، نه خودت سراغ روایات میتونی بری، فقاهتشو نداری، نه هیچی. خب تو پس تکلیف احساس میکنی تکلیف نداری. مثل این که شما اگر نسبت به وظایف عصر غیبتت وظیفه داری، باید عالم بگردی پیدا کنی. به خاطر همین یک نکته خیلی طلایی میخوام عرض بکنم محضرتون. آیون برای انتخاب مرجع، چه در حوزه امور اعتقادی و چه در حوزه امور اخلاقی و عملی، فروع دین، یعنی بخش سطح لایه پایین دین که میشه احکام، لایه میانی دین که میشه اخلاق، و لایه بالایی دین و اصیل دین و زیربنایی دین که میشه اعتقادات. این سه لایه رو داریم دیگه. معمولا میگن فقه اکبر و فقه اوسط و فقه اصغر. فقه اصغر رساله، فقه اوسط اخلاق، فقه اکبر اعتقادات. برای اینها شما باید عالم پیدا کنی، یا علمایی، یا افرادی که از اونها سوال کنی، بفهمی، بهشون اعتماد کنی، خیالت راحت باشه. اگه سرتو گذاشتن امروز سر بنده، رفتم خونه خونه نرسیدم، گذاشتن منو تو قبر، گفتن آقا شما چرا این اعتقادو داشتی، با خیال راحت به ملکین جواب بدم، به خدا جواب بدم، بگم من تحقیق کردم با این شرایط، با این وظایف، خیالم راحت بود که آقای الفی که از او پرسیدم بدع چیست، پرسیدم امام زمان کیست، پرسیدم وظیفه من چیست؟ خیالم راحت بود خدایا این عالم دینه، این دین تو را به من گفت. از او تقلید کردم، از او سوال کردم، او به من گفت، منم معتقد شدم. حالا اگه اون آقا اشتباه گفته، خدا میره سراغ اون آقا، دیگه به شما کاری نداره، بلکه به شما ثواب هم میدهد. میگه تو وظیفت رو انجام دادی، عالم دین رو پیدا کردی، یا علماء دین. هی میگم عالم، منظورم یک نفر نیست، یعنی اون جنس عالم ممکنه 3 نفر باشن، 10 نفر باشن. اون عالم یا علما رو پیدا کردی، دینت رو از اونها گرفتی، وظیفت رو در عصر غیبت از اونها گرفتی. مثل همین داستانی که پیش اومد، آقا داعش حمله کرد، چیکار کنیم؟ مرجع تقلید، آقا جهاد کن، آقا جهاد نکن، شما بشین، شما برو، شما بیا. چش، وظیفه بود بریم، میگه برو. وظیفه نرو، آقا ما از این کشور بریم اون کشور، بسم الله الرحمن الرحیم واجب است، چش. بسم الله الرحمن الرحیم واجب نیست، چش. بسم الله الرحمن الرحیم فعلا صبر کنید ببینیم تعداد کافی است یا نیست، اونم چش. همین کار نکردیم، همین کار شد دیگه. داعش داره شیعه رو میکشه، شیعه که دیگه لبنان و ایران و عراق و افغانستان نمیفهمه، شیعه است، برادر ماست، بر شما هم واجب، منتها بر من واجب الان من برم. میگه نه صبر کن. مرجع میگه فعلا نه، فعلا تو مثلا تو خود افغانستان آدم هست، شیعه هست، دفاع می صبر. اگر کم اومد اینجا باید بری، باید بری، آمریکا هم باشه باید بری، فرق نمیکنه. اگر اونجا نیرو کافی نباشه، امکانات نباشه، شرایط نباشه، بر همه واجب میشه. لذا ما دنبال مرجع، مرجع میفرماد، میگیم چش. سرمونم گذاشتیم زیر خاک. از ما سوال کردن چرا نرفتی جهاد؟ این همه توی سوریه شیعه کشتن، در عراق شیعه کشتن، مخصوصا در عراق، چرا نرفتی دفاع کنی از نوامیس شیعه؟ میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من از آقای الف تقلید میکردم، او نگفت واجبه، ولی میرفتم. خدا میفرماد چرا اون آقا رو انتخاب کردی؟ میگم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این شرایط که حالا اینا رو در یک جلسه انشاءالله توضیح میدیم. راه پیدا کردن عالم حق در حوزه‌های مختلف چه علائمی باید داشته باشه، چه صفاتی، علائم، علامت‌ها و نشانه‌های علماء حقه، علامت‌ها و نشانه‌های علماء سوء، علماء باطل. اینا حقش، حق و باطل چطور تشخیص بدیم؟ همونطوری که اون بحث دیگه ای که حالا انشالله مطرحش خواهیم کرد، میگیم آقا تقلید کردیم از این آقا، فرمود نرو جهاد نرفتیم، فرمود برو جهاد رفتیم، آقا رفت جهاد، طرف به شهادت رسید، گذاشتنش داخل قبر. آقا شما با چه اجازه رفتی جهاد؟ خونت هدره. میگیم نه آقا ما تقلید کردیم. از کی؟ از آقای الف. آقای الف رو چطور پیدا کردی؟ میگیم به این دلایل پیدا کردم. اگه دلایل درست باشه میگن آقا خونت هدر نیست، تو شهیدی. اگه دلایل درست نیست، من بی خودی از آقای فلانی تقلید کردم، ما هم گفته برو جنگ، ما هم رفتیم کشته شدیم، شهیدم نیست، یه گرز آهنی رو میزنه تو سرت. چرا رفتی؟ چرا به تقلید کسی که نباید از او تقلید میکردی؟ جایز و تقلید نبود، چرا تقلید کردی؟ به حکم او رفتی، خونت هدره. به حکم او خمس دادی، زیاد دادی، مالت هدره، ثواب بهت نمیدن. آقا من رفتم خمس دادم، چقدر شده؟ 10 میلیون تومان. به فتوای کی؟ به فتوای آقای فلان. آقای فلانی دیگه میگفت آقا 2 میلیون تومان میشه خمست، رفتی 10 تومان دادی، ثواب بردی؟ نه ثواب نبردی، ثواب به شرطی بردی که روی موازین اون آقا رو انتخاب کردی، دینت رو حساب گرفتی. اگه بی حساب از آقای فلان تقلید کردی، پول زیادی دادی، پولت هدر دادی، در حق زن و بچه ظلم کردی، در حق فقرای از صله رحمت که باید به اونا کمک میکردی نکردی، رفتی دادی، ضرر کردی، ظلم کردی، باید جواب پس بدی. اما اگر درست تقلید کردی، درست اون آقا رو پیدا کردی، گفت آقا برو 10 میلیون خمس بده، برو 2 میلیون خمس بده، خمس نده، اصلا خمس به شما تعلق نمیگیره. آقا من میخوام خمس بدم، میگه خمس نده، ندادیم. سر تو قبر سوال میکنن، میگه از آقای فلان با این موازین، میگن موازین درست بود، برفرض فتوای فلان آقا اگه اشتباه بود، اون گردن خودش، او باید جواب بده. لذا فرمود که فر من الفتیا فرارک من الاسد زاری، امیرالمومنین گمانم فرمود، فرمود فرار کن از فتوا دادن آنچنان که از شیر وحشی و درنده فرار میکنی. فتوا دادن آسون نیست، درهم درهمش حسابه، یه فتوا بدی یه مال جابجا بشه، خونش، خونها جابجا میشه، خون ریخته میشه، آبروها برده میشه، اختلافها درست میشه، دوستیها درست میشه سر فتوای شما. شما جایگاه فتوا دادن داشتی، اون با خداست. لذا فرمود 70 گناه از جاهل میبخشن، 1 گناه هنوز از عالم نبخشیده. حساب عالم خیلی سخته، فتوا دادن خیلی سخته. تمام علمای ما بدون استثناء در تاریخ ها هست به تواتر، هر مرجعی که مرجع اعلای شیعه شد فرار میکرد از فتوا دادن، فرار میکرد از پذیرش این منصب، به زور مجبور میشد قبول کنه. از شیخ انصاری بگیرید، از شیخ طوسی و شیخ انصاری و اینها همینطور تا سید ابوالحسن اصفهانی، هر کدوم که مرجعیت به اون میرسید بعد از فوت مرجع قبلی، مثلا مرجعی که عامتر و اعلاتر بود، نفر بعدی نمیپذیرو، گریه میکرد، توسل میکرد، زاری میکرد. شیخ مفید در خانهشو بس رفت تو خونه نشست، گفت من دیگه فتوا نمیدم، اشتباه فتوا دادم. حضرت فرمود بیا بیرون فتوا بده، ما کمکت میکنیم، ما چنین میکنیم. فتوا دادن آسون نیست، گردن اوست، من باید بگردم رو ضوابط درست انتخاب کنم. این در احکامه که داریم توضیح میدیم براتون. در اعتقادات هم همینه، در اعتقادات هم انسان باید، آها اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم، گفتم نکته طلایی میخوام خدمتتون بگم مهمه، این بود برای پیدا کردن این عالم و این علمایی که میخوایم از اونها دینمون رو بگیریم، چه در حوزه فقه اصغر، چه فقه اوسط، چه فقه اکبر، چه اعتقادات، چه اخلاق، چه احکام، برای پیدا کردن این علاوه بر تحقیق نیاز به یک دستگیره بسیار ضروری و محکم دیگر داریم به نام دعا و توسل. بزرگان فقها و علما فرمودن بنده از خودم حرف نمیزنم، هر کس مدرک خواست بیاد بعد بهش قشنگ کتاب و آدرس بدم. بزرگان علما میفرمایند که آقا اگر میخوای مرجع تقلید انتخاب کنی یا یک عالمی میخوای انتخاب کنی دین تو ازش بگیری، درسته که باید ضوابط، علائم، نشانه های عالم حق و بشناسی، اما باز این مقدار کفایت نمی کند، باید دعا کنی، باید گریه کنی، باید سر به سجده بذاری که خدایا عصر غیبته، عصر تحیره، منم عقلم کمه، علمم کمه، من چقدر مگه سر از دین در میارم، خدایا از تو خواهش می کنم، گدائی می کنم به این شب جمعه، به این ماه رجب، به خوبانت، به اولیاء درگاهت، اون علماء حق رو سر راه من بذار، محبت عالم حق تو دل من بنداز، مرا نسبت به علماء حق متعصب کن، علاقمند کن، نه اینکه مطلب و اشتباه بگیرم. والله اشتباه میگیر برین تو سطح بالا از علما، بریم بیرون، بریم در سطح ائمه علیهم السلام، طرف اشتباه میگه اول الامر رو به جای امیرالمومنین یه نفر دیگه میذاره، یه قاصب میذاره، جان میده براش، جان میدهد. چرا؟ میگه تو خلیفه رسول اللهی، تو دین منی، تو قرآن منی، تو همه چیز منی. آقا قاسبه امیرالمومنین، لذا فرمود العجب، فرمود تعجب است از این امت، چطور محبت فلانی و فلانی در قلوب اینها نوشانده شده، میپرستن اینا رو، چقدر اینا علاقه دارن، چقدر اینا به معاویه علاقه دارن، چقدر به یزید مگه علاقه دارن، جان میده برای یزید. آقا این یزیده، جان میده براش. آقا این کی بود؟ ابوبکر کی بود رئیس داعش؟ میگه خلیفه ابوبکر البغدادی، خدا لعنتش کنه، میگم به درک واصل شد، رفت انشالله. یا اینی که الان به عنوان یمانی چند وقت سر برداشته و اونم میگن کشته شده انشالله، اونم به درک رفته، که من احمد الحسن نمیخواستم اسمشو ببرم. آره اینم بنده خدا، اینم میگن الحمدلله از دنیا رفته و کشته شده و به درک رفته. آقا من یمانیم، من فلانم، ادعا دروغ، چقدر فریب داد و هنوز داره فریب میده، هنوز از حوزه های علمیه گول خوردن ادعی طلبه ها. من نمیخوام داستانشو باز کنم. جان میدادن طرفدارانش براش، جان میدن براش، پاش وای میستن، جان میدن، زن و بچه میدن، ناموس میدن، همه چی. در صوفیه هم که فراوان دراویش ناموسشو در اختیار اون قطبش میذاره، ناموسشو در اختیار اون میذاره، پولش، زندگیش، همه چیشو میده، که در صوفی و دراویش هم فراوانه. پس میشه، پس واقعا هم جای تعجب داره. حضرت فرمود چطور محبت اینا اینجور خورانده شده به قلب این افراد، اینقدر جان میده. خب پس چی کار کنم؟ خدایا تو محبت اون واقعیه رو تو دل من بنداز، من دنبال حقم. در عصر اهل بیت باید چی کار میکرد طرف؟ یک راهش دعا بود دیگه، گریه بود، توسل بود. خدایا من دنبال خلیفه واقعی پیغمبرتم، علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین و سلمان و ابوذر و مقداد یه چیزی میگن، بقیه امت یه چیز دیگه میگن. آقا کدوم حقه؟ همه که قدرت تحلیل ندارن، همه که قدرت بررسی ندارن، همه که علم آنچنان ندارن که تحقیق کنن با عقل و فلسفه و استدلال و فلان برسن. خدا نگاه میکنه به قلبا، میبینه چه کسی قلبش صاف، زلال، خالص، حق، پاک، دنبال واقعیته. خدا هدایتش میکنه. اینا که عرض دارم میکنم محضرتون، یکی یکی اینها نصوص احادیثه. برفرض وقت نیست من بخونم. مخصوصا در عصر غیبت فرمود، مخصوصا برای مردمان عصر غیبت در شیعه فرمود. علمای میان، علمای سوءن، علمای زالن، گمراهن، ولی مردم نمیدونن این گمراهه، خبر ندارن، فکر میکنن عالم شیعه است، عالم حقه. این نصوص احادیث ماست. جلد 2 بهارالانوار، احتجاج تبرسی، بزرگان همه نقل کردن، شیخ الراملی، بزرگان فرمود میان عالم سوءه، ولی مردم که نمیدونه فکر میکنن عالم حق، میره طرفدارش میشه. پس چطور میشه این داستان این عوام الناس چی میشه؟ امام علیه السلام فرمود خدا اگر در قلب اون مرید، در قلب اون مقلد، در قلب اون عوام شیعه بیابد که این واقعا دنبال حق بود، بیابد که این واقعا صادقانه، به خاطر اینکه فکر کرد این عالم عالم دینه رفت دنبالش، هر جا فهمید اشتباه، اگه میفهمید دست برمیداشت. فرمود خداوند فرد دیگه ای رو میفرسته، خدا کار اینو به دست میگیره، یک کاری میکنه، محبت اون فرد تو دل این بیفته، این از اون قبول کنه، از اون عالم اولیه دست برداره. یعنی خدا کار رو انجام میده. چطور؟ با دعا. فرمود ازا علم الله من قلب عبده المؤمن سیانت دینه و اعظام ولیه. وقتی خدا ببینه در قلب یک فردی دو تا چیز هست، یک دنبال حفظ دینه، دنبال دینه واقعا، سیانت دینه در قلب من باشه، دو اعظام ولیه، دنبال بزرگ شمردن ولی خداست، دنبال بزرگ شمردن و تعظیم امیرالمؤمنین و اهل بیته. فرمود این دوتا اگه در قلبش باشه، حضرت فرمود حتما خداوند میفرستد به سمت اون عوام شیعه که فریب اون عالم رو خورده، میفرستد رجلا مرشدن، یک فردی رو میفرسته که ارشادش کنه، و خداوند در قلب این عوام محبت اون رجل را می اندازد و به این عوام توفیق می دهد که حرف او را قبول کند. خدا کار را انجام می ده که این فریب اون آدم فریبکار رو نخوره. خب تا اینجا آمدیم جلو، وقت ما تمام شد. می خواستم کتابی رو معرفی کنم و مطلبی رو بیان بکنم، وقت گذرش معرفی نمی کنم، شاید قسمت نبوده. می خواستم کتابی رو معرفی کنم که آره این رو در زمینه علائم ظهور و عصر غیبت و مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام، از این کتاب خیلی میشه استفاده و بهره زیادی برد و توضیحاتی داشت. البته خب باید اون توضیحات رو مطرح میکردیم که فرصت نیست. انشالله اگه توفیقی بود هفته آینده که مربوط به مبعث پیغمبر اکرم هست، ولی بالاخره یک فرصت دیگه انشالله باز به این بحث خواهیم پرداخت. جلسه شب جمعه بعدی مبعثه، ولی جلسه بعدی که در این مکان برگزار میشه شب شهادت آقا امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام هست که فکر میکنم شب دوشنبه میشه یا شب سه شنبه، شب سه شنبه میشه انشالله. اینجا جلسه هست و خب، ولی بنده در خدمتتون نیستم. خداوند تبارک و تعالی انشالله این ماه رجب رو برای ما بسیار بسیار مبارک و پر خیر و برکت و پر نور از ولایت امیرالمومنین و اهل بیت قرار بده انشالله، و همچنین ماه شعبان و ماه رمضان رو بسیار بسیار بر همه ما به واسطه امام زمان علیه السلام پر از خیر و برکت و نور قرار بده، توفیق ترک معاصی به همه ما کرامت بفرماید انشاءالله، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.